آقای فدایی، آقای فردین فدایی، اگر صدای منو میشنوید، خب فکر میکنم که امیدوارم که گفتگوی من و شما رو دکتر مرادی شنیده باشن. آقای فدایی از کارشناسان حوزه تنظیمگری بانک مرکزی، چون خیلی به هم مرتبط میشد. من دارم یه قدری تعلق میکنم که حتما این ارتباط برقرار بشه تا سوالی این شنوندگی گرامی رو هم بتونیم به موقع ترک کردیم پاسخ دربارش بشنویم. ظاهرا هنوز وصل نشده. دکتر مرادی بفرمایید که از وقت استفاده کنیم. شما چه نظری دارید؟
عذرخواهی میکنم، من چون این دقیقه قطع شد صدا رو نشنیدم. اگر سوالی
گفت... گفتن که مضمون صحبتشون این بود که به عنوان یه تولید کننده کوچک نوشتن که سامان صیاد نتونسته ریسک پذیرش چک‌ها رو برای گیرنده پایین بیاره. از مثلاشون از بانک مرکزی بپرسید که واقعا این سامانه رو موفق می‌بینن.
من آمار چک برگشتی در کشور بعد از اجرای در واقع این الزام جدید بانک مرکزی و دستور عمل‌هایی که در راستای قانون جدید چک نوشته شده، به نظرم آمار خوب و قابل توجهیه و به نظر میرسه که آمار چک برگشتی به نحو ملموسی کاهش پیدا کرده. حالا اینه که وضع اقتصادی کشور به این نحویه که مردم نمیتونن چکاشون اون موقع پاس کنن و بعضا دچار مشکلاتی میشن بر اثر پیشبینی ناپذیر بودن وضعیت اقتصادی، اون بحث دیگه است. اما حتما اگر مقایسه کنید با قبل از این که هر فردی به هر تعدادی میتونست چک صادر کنه، هر فردی کارتون خوابی میتونست که دست چک دریافت کنه، اعتبار سنجی برای صورت نمیگرفت، نظارتی رو صدور اینا در سامان صیاد نبود، کاملا تغییر رو شما لمس میکنید و به نظرم این صحبت دقیقی نیست.
در حقیقت ما به سمت یک شفافیتی رفتیم که اگر خود کلیت اقتصاد هم به سمت مثبتی بره، قانون میتونه کارایشو خیلی خوب نشون بده. ازتون بپرسم یه موضوعی که گاهی مطرح میشه، مسئولیت حقوقی صدور چک بی‌محل هست که مرادی، و اینکه میپرسن چقدر متوجه بانک صادر کننده است. به نظر میاد وقتی چک بی‌محل صادر میشه، بانک صادر کننده خیلی مسئولیتی نداره و عمدتا هم داریم میبینیم که مسئولیت کمتر از جانب بانک صادر کننده دست چک برای فرد مطالبه میشه. چرا چنین وضعیه؟
ببینید، در قانون جدید چک و قبل از این هم البته همچنین بود که بانک حساب جاری رو برای هر کسی باز نمی‌کنه. حساب جاری حسابی که ازش دست چک در واقع صادر میشه، در گذشته من یادتون باشه معمولا به کسبه میدادن، به کسبه که پروانه کسب دارن، شغل دارن، درآمد ثابت دارن و در واقع میخوان از اون حسابشون استفاده تجاری انجام بدن. به خاطر این بانک ها یک سختگیری در مورد این اعطای این حساب ها به افراد داشتن. امروزه یه خورده شرایط فرق کرده، چون چک دیگه صرفا ابزار پرداخت نیست و ابزار تضمین هم حساب میشه. خیلی از این بی ام پی ال ها و لنتک هایی که میخوان وام بدن و افراد میگن خب حالا شما بیا چک الکترونیک ما بده، وقتی چک الکترونیک میخوان بگیرن، چک الکترونیک رو به نسل زد میدن. نسل زد کسی همی هستن که لزومن نمیخواد استفاده تجاری از اون بکنن، میخواد یه گوشی موبایل بخره از فلان پلتفرم، میره و فرمشو پر میکنه، کاراش انجام میده، حالا باید یه چک الکترونیک از اون بانکش بده. پس کاربرد و استفاده افراد هم تغییر کرده و بانک هم متناسب با این دیگه نمیتونه مثل گذشته این کار رو بکنه. علاوه بر حال شما به عنوان زینف چک، وقتی چکی رو دریافت میکنی و به عنوان گیرنده، هیچ مسئولیت متوجه بانک نیست و 100% مسئولیت متوجه که خواهد بود خود فرد صادر کننده چک و صاحب حساب خواهد بود و اجرایی هم در صفحه دادگاه علیه اونا صادر میشه و خودتون باید اعتبار سنجی لازم رو بکنید. مگر اینکه بانک در اجرای قانون کوتاهی کرده باشه و از این باب به شما به عنوان زینف چک خسارتی وارد شده باشه. مثلا یه فردی چک برگشتی داشته باشه، با این وجود دوباره بهش چک بده،
درست،
یا باید حساب‌های فرد رو در بانک مسدود کنه و اگر پول تو بقیه حساب‌هاش بودم چک شما رو پاس کنه، اما بانک این کارو نکنه و خسارتی به شما متوجه بشه ناشی از عدم اجرای مفاد قانون، اون موقع بانک مسئولیت خواهد داشت و باید جبران خسارت انجام.
بسیار خوب، من بازم از شما خواهم پرسید. خواهش میکنم آقای دکتر با ما باشید. من متاسفم از اینکه شنیدم تلفن آقای فدایی قطع و در این حال خط رو هم برداشتن منتقل کردن به یه خط دیگری که ما دسترسی نداشته باشیم و عملا خودشون رو از دسترس این برنامه خارج کردن. این رویه کارگزاری کارشناسی در هیچ یک از ارکان کشور نیست و امیدوارم که بانک مرکزی پاسخی برای این موضوع داشته باشه، به لحاظ اینکه خیلی شمرده و دقیق داریم راجع به مسائل مبتلابه ای صحبت میکنیم که در یک تشریک مسایی جمعی حل خواهد شد و انگشت خطای اتهام به سمت کسی نیست که بخوایم بگیم که به دنبال مشکلی هستیم، بلکه مسئله‌ای است که از جانب مردم داره مطرح میشه و به ویژه فعالان اقتصادی. و اگر قراره که ما رقابتی داشته باشیم، موفق بشیم یا رشد و توسعه و پیشرفتی داشته باشیم که این ارکان مهمی است، از یک تعامل سازنده شفاف امکان پذیر هست. به هر صورت تا این لحظه موفق نشدن همکاران من و خط رو منتقل کردن جای دیگری که اون هم پاسخگو نیست. ساعت 8:36 دقیقه داره به ما نشون میده، بریم سراغ یک گزارش. گزارشی است که همکارم اون رو آماده کردند، خانم پیراسته. میشنویم، برمیگردیم با شما دکتر یاسر مرادی و شما شنوندگان که روی سامانه پیام کوتاه ما در حال نوشتن هستید. 30,36,37 چهار تا پرسش مهم رو ترک کردن شنوندگان که امیدوارم بتونیم که اونو بپرسیم و جواب شایسته و دقیقی رو از آقای دکتر مرادی به عنوان یکی از کارشناسان حقوق بانکی بشنویم.
چک به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای پرداخت و اعتبار در نظام اقتصادی ایران، نقشی اساسی در تسهیل مبادلات تجاری و مالی ایفا می‌کنه. با این حال، در دهه‌های گذشته، گسترش پدیده چک‌های برگشتی به ویژه در معاملات خرد و متوسط به یکی از معضلات جدی اقتصاد کشور تبدیل شده و باعث تضعیف اعتماد عمومی، افزایش دعاوی حقوقی و ایجاد نااطمینانی در فضای کسب و کار شده. در واکنش به این وضعیت، قانونگذار با اصلاح قانون صدور چک تلاش کرده از طریق سنجش صلاحیت افراد برای دریافت دست چک و ایجاد محدودیت‌های اعتباری از صدور چک توسط افراد فاقد توان مالی یا سابقه مناسب جلوگیری بکنه. بر اساس این قانون، دریافت دست چک دیگه یک حق مطلق برای هر دارنده حساب بانکی محسوب نمیشه، بلکه منوط به احراز صلاحیت مالی و اعتباری متقاضیه. در این چارچوب، بانک ها مکلفن پیش از صدور دست چک سوابق فرد رو از حیث داشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، میزان تعهدات جاری، سابقه خوشحسابی و سقف اعتبار مجاز بررسی بکنن. هدف از این کار اینه که تنها افرادی که از حداقل اعتبار و انضباط مالی برخوردارن امکان صدور چک داشته باشن. اما برای تحقق کامل اهداف این قانون، اتخاذ رویکردی راهبردی ضروریه. اول باید نظام اعتبار سنجی بانکیمون تقویت بشه و از ارزیابی‌های صرفاً صوری به سمت سنجش واقعی توان مالی و تعهدات افراد حرکت بکنه. دوم، استعلام وضعیت چک باید به یک الزام عملی در فرایند معاملات تبدیل بشه، به گونه‌ای که دریافت کننده چک بدون تایید اطلاعات در سامانه عملاً نتونه از حمایت‌های قانونی برخوردار بشه. سوم، فرهنگسازی و آموزش فعالان اقتصادی در خصوص آثار حقوقی و مالی صدور و پذیرش چک بی‌محله که اهمیت ویژه‌ای داره، چرا که بخشی از چک‌های برگشتی ناشی از ناآگاهی یا بی‌احتیاطی در معاملاته. در نهایت، پاسخ قضایی سریع و قاطع نسبت به صدور چک‌های بی‌محل به ویژه در موارد تکراری میتونه نقش بازدارنده مؤثری ایفا بکنه. در جمع‌بندی میتونیم بگیم که اصلاح قانون صدور چک و تاکید بر سنجش صلاحیت افراد برای دریافت دست چک گامی مهم در جهت ساماندهی نظام پرداخت و چک‌های برگشتی توی ایرانه، اما تحقق کامل این اهداف مستلزم اجرای دقیق، هماهنگ و هوشمندانه قانون همراه با ارتقای فرهنگ مالی و شفافیت در معاملات. تنها در این صورته که چک میتونه دوباره به ابزاری مطمئن برای مبادلات اقتصادی تبدیل بشه.
خب متشکرم از همکارم خانم پیاسه. آقای دکتر مرادی همچنان هستید با ما؟
بله در خدمت هستم.
خیلی ممنونم. بسیار شنوندگان ما هم هستن. یک پیام خاصی یکی از شنوندگان برای ما فرستادن، 913-36-07. خیلی جالبه، گفتن که یه چکی، گفتن که از شما بپرسیم به عنوان کارشناس حقوق، که یه چکی با مبلغ بسیار ناچیز کسری 100 هزار تومانی از ما برگشت خورد و بانک اسم با کامنت نوشتن، اگه خواستید که اونم خدمتتون بعد میگم بعد اسمم بریم الان. گفتن این بانک معروف اعلام کرد که شما نمیتونید که این کسری 100 هزار تومانی رو برای این مبلغ کلان چکتون تامین کنید، باید برید معادل مبلغ چک حساب دیگری باز کنید در شعبه ما که بتونید چکتون رو پاس کنید. این آیا قانون هست؟
ببینید من مورد این مسئله توضیح به شما بدم به همیه
نه منظور تو که هست آقای دکتر؟
عرض میکنم من کامل میگم حالتش رو و این برداشت در واقع اشتباهی که این شنونده عزیز داشته رو متوجه بشن که دستورالعمل بانک مرکزی و قانون چی میگه و همه افراد متوجه موضوع بشن چون خیلی مهمه. ببینید چک وقتی که به بانک میاد بر اساس دستورالعمل حساب جاری، بانک مکلف اگر اون حساب اصلی جاری فرد که چکش صادر شده موجودی نداشت، کلیه حساب‌های فرد تو همون بانک رو اگر یه وقت پول داشت به ترتیب حساب جاری، بعد حساب قرضرسانه، بعد حساب کوتاه مدت و بعد حساب بلند مدت نگاه کنه، اگر پول بود چک رو پاس کنه. پس دقت کنید در لحظه ارائه چک بقیه حساب‌های فرد در همان بانک رو چک میکنه، اگر پول داشت، نه اینکه محدود کنه، پول رو برداشت میکنه و چک رو پاس میکنه. تمام. این در کجاست؟ در همون بانک. اما حالا ما فرض بریم میگیم که حساب‌های اون فرد در اون بانک هیچ پولی نداشت، اون موقع دیگه نوبت از اون بانک میگذره و نوبت به سامانه مهچک بانک مرکزی میرسه. سامانه مهچک بانک مرکزی 24 ساعت بعد از برگشت چک کلیه حساب‌های این فرد رو در همه بانک‌ها به میزان کسری مبلغ چک مسدود خواهد کرد. پس حساب‌های کلیه حساب‌های فرد رو در همه بانک‌ها به میزانی که کسری مبلغ چک به ترتیب بیشترین مبلغ به کمترین مبلغ، یعنی مثلا اگر تو بانک اول 100 میلیون تومان پول داشته باشه، اون 100 تومان رو بعد بانک دوم 70 میلیون، بعد بانک سوم 50 میلیون، تا همینجوری که اون مبلغ چک پر بشه مسدود میکنه. خب این مسدودی تا کی ادامه پیدا میکنه؟ تا زمان رفع سوء اثر از چک. آیا میتونه از این پولهایی که مسدود شده در راستای سامانه مهچک و قوام ماده 5 مکرر چک بیاد استفاده کنه و چکشو پاس کنه؟ خیر، این امکان رو نداره، مگر اینکه یعنی داوطلبانه نمیتونه این کارو بکنه، مگر اینکه دادگاه حکم بده که این پولها رو برداشت کنه و وقتی که دادگاه در راستای حکم قضایی این پولها رو برداشت کرد و حکم رو اجرا کرد، اون موقع اعلام میکنه که حکم اجرا شده و از چک رفع سوء اثر میشه. اما خود فرد نمیتونه این کارو بکنه.
خب نه، اینجا اصلا صورت مسئله با اون چه که شما میفرمایید کاملا متفاوته ها.
الان میرسم به اون نقطه که این صورت مسئله
ایشون که چک 100 میلیونی داشته ظاهرا.
بله عرض میکنم الان
100 هزار تومان کسر داشته.
عرض میکنم خدمت شما فرقی نمیکنه. برای چک 100 میلیون تومانی، چک 100 میلیون تومانی برگشت خورده ولی یه تومانش کم باشه،
خب
چک برگشت میخوره. خب پس این میشه چک برگشتی،
ولی بانک بهش گفته که دیگه نمیتونی الان 100 هزار تومان بیاری، 100 هزار تومان بیاری اینو تکمیل کنی، خب یا مهچک کار بکنه. بهش گفته میتونی تو شعبه ما یه حساب دیگه باز کنی و 100 میلیون بیاری.
این حرفو نمیزنه، این حرفو نمیزنه.
این پیام کوتاهشون دکتر
همینا، این حرف درستی نیست و مبتنی بر قانون نیست. یک، ما برای رفع سوء اثر از چک یه بندی رو داریم، میگه که شما اگر هیچ کدوم از شیوهای رفع سوء اثر از چک نشود، میتونی مبلغ چک رو ببری داخل حساب. کدوم حساب؟ همون حسابی که چک ازش برگشت خورده، بذاری پول رو مسدود کنی، چک رفع سوء اثر میشه. حالا این شنونده عزیزمون یه چک 100 مثلا میلیارد تومانی داشته، 100 هزار تومانش کم بوده، خب این چک هم برگشت خورده، اون 100 میلیارد تومان منهای 100 تومان اگر تو حساب همون حسابش باشه، میتونه ببره مابقی رو به اون حساب بریزه، پول رو مسدود کنه و چک رفع سوء اثر بشه و همه حساباش باز بشه.
ما
اگر پولش تو بقیه بانک ها باشه، فرض کنید که این 100 میلیارد تومانی که داره منهای 100 میلیون تومان توی بقیه بانک‌ها باشه. این دیگه نمیشه، باید ببره 100 میلیارد تومان رو تو همون حساب جاریش تو همون بانک واریز کنه تا بعد بقیه حسابش رفته سوال سر باشه. پس نتیجه اگر پولی که تو حساب هست تو حساب جاری همون بانکی که ازش چک صادر شده کسری رو بریزه، این پول آزاد میشه. اما اگر تو بقیه بانک هاست خیر نمیتونه، باید کل معادل وجه چک رو ببره تو همون بانکی که ازش چک کشیده وارد کنه.
بسیار خوب، بسیار خوب. چیزی هم که ما تجربه داشتیم کمون بیش همینطوری که شما اشاره کردید، یعنی به نظر میاد که کار روان هست ولی بر وفق مسیر قانونی که ترسیم شده. اجازه بدید من از اینکه شنوندگان 912-0841 برای ما پیام فرستادن که بپرسید اگه با اینکه برخلاف آنچه که حالا ما میشناسیم یا قانون و اتفاقاتی که حالا هست راجع به محدودیت‌های رفع سوء اثر چک برگشتی، اینو بپرسید که چرا برخی محدودیت ها بلا فاصله بعد از این رفع اثر برداشته میشه؟
خب ببینید، ماده پنج مقرر تطریح داره متن قانون، میگه که اگر یه چکی برگشت بخوره از زمان برگشت تا زمان رفع سوء اثر محدودیت وجود داره. وقتی یه چک رفع سوء اثر میشه خب محدودیت هم باید برداشته بشه.
خب این با فلسفه اعتبار سنجی دکتر منافاتی نداره؟ تضادی نداره؟
ببینید چک کی رفع سوء اثر میشه؟ زمانی که یک، لاشه چک به بانک ارائه بشه، دو، پول چک رو بپردازه،
مبلغش من،
سه، طرف بره محضر رضایت‌نامه رسمی بده، چهار، دادگاه حکم بده به براءت صاحب حساب یا اینکه اعلام کنه که حکم اجرا شده، پنج، سه سال از زمان چک گذشته باشه و زمان برگشت چک گذشته باشه و شما هیچ شکایتی نکرده باشی، شش، پول رفته باشه، کل مبلغ چک تو حساب واریز کرده باشه، مسدود کرده باشه. خب وقتی این اتفاق بیفته دیگه دلیلی نداره که کماکان سوء اثر وجود داشته باشه و محرومیت وجود داشته باشه.
بسیار خب، خضر ترس کنم که ما باز پیام کوتاه داریم. این پیام کوتاه از 935 هست، البته 915 هم پیام داریم. 915-88-26 برای ما نوشتن. آقای دکتر پاسخ بدید که آیا سوالشون اینطور هستش که امکان طرح دعوا علیه بانکی که در اعتبار سنجی فرد کوتاهی کرده وجود داره؟ آیا خودتون هیچ پرونده این چنین رو دیدید که بانک مجازات شده باشه؟
ببینید، اعتبار سنجی چکی که بانک انجام نمیده، سامانه های اعتبار سنجی انجام میدن که شرکتی سه شرکت اعتبار سنجی که در واقع اون شرکت مسئولیت این کار رو داره. اما عرض کردم تبصره پنج ماده پنج مقرر قانون چک میگه اگر بانک به هر یک از تکالیفی که تو این قانون براش در نظر گرفته شده کوتاهی کنه و از این با خسارتی مشتری وارد بشه، امکان طرح دعوا علیه بانک و جبران خسارت توسط بانک وجود داره.
بسیار خوب. آقای دکتر میخوام خیلی مزاحمتون نشم، توی یه جمع‌بندی اینم ازتون بپرسم. بفرمایید برای شنوندگان ما، اگر قرار باشه چک از ابزار پرخطر یا پر ریسک که میشناسین به یک ابزار قابل اعتماد به مبادلات پولی بانکی در کشور تبدیل بشه، باید اصلاحی در اون صورت بگیره؟ اگه اصلاحی باید صورت بگیره به نظرتون کجاست و چگونه باید با وجود چنین قانون و چفت و اسای محکمی که زده و سامانه هایی که حالا آمده و من خودم برای اولین بار سامانه مهچکو امروز شنیدم، باور کنید برام خیلی جالب بود و رفتم دیدم ابزاره استعلامی دیگه هم هست، حالا از این عبور کنم، چطور باید این انجام بشه؟
آیه خیرخواه، من بیشتر از تا حالا فکر میکنم 200-300 کلاس آموزشی در مورد قانون چک داشتم.
آفرین.
و سال هاست که در مورد این قانون دارم کار میکنم و در واقع به فرهنگ سازی، قانون دستورالعمل نویسی، همه اینا دارم کار میکنم. یک توصیه این رو میکنم به عنوان آخرین نکته، شما فرمودید جمع‌بندی کنید. قانون در حال حاضر نه اینکه قانون جامع و مانعی است، ولی قانون خوبی است. ظرفیت های فوق العاده ای توش وجود داره. فقط یک نکته باقی مونده، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی. همینی که شما به عنوان یک فردی که صاحب نظر هستید و سالهاست تو کار اجرا و مصاحبه و برخورد با افراد اسم این سامانه مهم رو نشنیده بودید، نشون میده که متولیان مربوطه فرهنگ سازی و اطلاع رسانی لازم رو انجام ندادن. و اون موقع افرادی که کف بازارم هستند نمیدانند و خیلی چیزها رو اطلاع ندارند. امام علی علیه السلام که امروز در واقع ماهیست که متعلق به ایشونه و مولود این ماه هستن، میگن الفقه ثم المتجر، یعنی اول فقه یاد بگیرید بعد برید تجارت کنید. امروزه این عبارت در مورد بقیه مسائل هم حکم در واقع صدق میکنه. کسی که توی بازار تجارته، کسی که داره چک میگیره صادر میکنه، باید مسائل قانونی اون رو مطلع باشه، باید ضوابط اون رو مطلع باشه. خب افراد وقتی مطلع نباشن میرن توی باطلاق میوفتن و نمیشه دیگه جمعش کرد. لذا از شما و تمام در واقع شنوندگان عزیز که دارن صحبت منو میشنون و افراد مسئول، خواهش میکنم برن سراغ فرهنگ سازی، اطلاع رسانی، در واقع کلیپ سازی، موشن سازی، اینفوگرافی، برنامه‌های تلویزیونی، برنامه‌های آموزشی که بتونن مردم رو با این ظرفیت‌ها آشنا کنن. حتما ظرفیت قانون ظرفیت خوبی است.
آقای دکتر، آقای رحیم‌زاده پیام دارن که حیف اینجا ازتون نپرسم، چکاوک، این که اگه صاحب چک از ماده 14 استفاده کنه، برگشت چک جزو چک برگشتیش محسوب نمیشه، درسته؟
چرا؟ اگر که طرف از اعمال ماده 14 کنه، همون بود که بهتون گفتم، اگر این کسی دستور عدم پرداخت بده و بعد شکایت مفقودی، سرقت، کلاهبرداری، جعل، خیانت در امانت نسبت به چک انجام بده، اون موقع این چک جزء چک برگشتی حساب میشه، اما قطع سوء اثر براش حساب نمیشه، یعنی این محرومیت شامل حالش نخواهد شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم در تایید خیلی متشکرم از راهنماییتون. آقای دکتر، فقط جهت اطلاع شنوندگان پیش شما هم بگم، به عنوان کارشناس ارشد حوزه حقوق بانکی، آقای دکتر یاسر مرادی، که هدف برنامه 8 صبح که هر روز تقدیم شنوندگان میشه همین هست. ما یه برنامه دیگری هم داریم که هر روز ساعت 11 صبح بانک قانون، اونم داره به طور مفصل و مستقیم میپردازه. امیدوارم که از شما به عنوان متخصص و مدرس حوزه قانون چک بیشتر بتونیم بشنویم، به ویژه روی مصادیق، و شنوندگان هم احتیاط بکنن. امکان اعتبار سنجی و گرفتن یک برگه چک قابل اعتماد و قابل وصول وجود داره، ولی باید همه اجزا و مربع اون رو کامل عملیاتی بکنیم که مولای درزش نره به قول قدیمی ها. خیلی متشکرم.
قربون
شما، خدا نگهدار. دکتر یاسر مرادی. خانم آقایان، با شما هستیم، فکر میکنم ثانیه هایی کم. البته
اگر اهل برنامه و نظمی، لطفاً ساعتتون رو به وقت 8 صبح رادیو اقتصاد تنظیم کنید. لطفاً ساعتهاتون رو به وقت 8 صبح رادیو اقتصاد تنظیم کنید. 8 صبح رادیو اقتصاد.
این صدای آخر که شنیدید از یکی از صحیح کنندگان رادیو اقتصاد بود که البته گفتن 8 صبح، این فکر کنم صدای خانم یگانه بود. نه، رادیو اقتصاد وقتتون تنظیم کنید به 6:30 صبح، ولی اینجا رو ترک نکنید تا حدود 9 صبح، یعنی هم 6:30 هم 8، دو تا برنامه مثل دو تا چای خیلی خوراکی و خوب و دلچسبی که صبح میتونید دریافت کنید. امیدوارم بهتون خوش بگذره خانم آقایان، هر جا هستید. بعد از یک شب با شکوه یلدا که جز سنت ما ایرانیان هست، امیدوارم که امروز زندگی پر رونق باشه و دلتون آرام آرام و شاد. خداحافظ.
زیباترین موهبت ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. در هر صنعت محصولات بر اساس کیفیت و ویژگی‌های فنی در کلاس‌های مختلفی دسته‌بندی می‌شوند تا به مشتریان کمک کنند بر اساس نیاز و بودجه خود انتخاب بهتری داشته باشند.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که شاید همه ما شاهد استفاده از اون در زبان بودیم و هستیم واژه کلاس هست. کلاس با معانی و مفاهیم مختلفی در زبان استفاده میشه، اما یکی از مفاهیمی که باعث استفاده گسترده از این واژه در زبان شده وقتی هستش که کاربر داره به مجموعه‌ای از چیزها و اعضا اشاره میکنه که اونها از نظر یک یا چند ویژگی شبیه به هم و متفاوت از دیگران هستند. خب این مفهوم مفهوم جدیدی در زبان نیست و ما واژه‌های مختلفی رو برای بیان این مفهوم در زبان داشتیم. متخصصان با توجه به این مفهوم و با توجه به واژه‌های موجود در زبان پیشنهاد دادن که به جای استفاده از واژه کلاس در برابر این مفهوم از معادل‌های طبقه یا رده یا دسته استفاده بشه به تشخیص و انتخاب کاربر، که خب این پیشنهاد در فرهنگستان هم مورد پذیرش قرار گرفته. بنابراین خیلی بهتر و پسندیده تره که به جای استفاده از واژه کلاس در این مفهوم از یکی از معادل‌های طبقه، رده یا دسته در زبان استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر بگویی. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. در هر صنعت محصولات بر اساس کیفیت و ویژگی‌های فنی در دسته‌های مختلفی دسته‌بندی می‌شوند تا به مشتریان کمک کنند بر اساس نیاز و بودجه خود انتخاب بهتری داشته باشند.
شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، شنیدن صدای شفاف و با کیفیت حق شماست.
برای اینکه صدای اقتصاد ایران با کیفیتی بهتر به گوش شما برسه، به کمک و همراهی شما نیاز داریم.
داریم به بررسی جایگاه حقوقی آب.
خیلی متشکرم. سوالی داری؟
حتما حتما. پرسشی که من از آقای کشیری مطرح کردم، خیلی دوست دارم شما هم نظرتون در این باره بفرمایید.
الان به نظرم اینجا
اوردم یه چیز جالب بگم، انقدر فکر کنم موضوع داغه که یادت رفت یه سلام علیک بکنی.
آره ما سلام عرض ادب و سلام
داشتیم. اگر هنگام شنیدن برنامه‌های رادیو اقتصاد روی موج اف ام حوالی ردیف 98 مگاهرتز با هر گونه اختلال یا افت کیفیت در دریافت سیگنال روبرو شدید، کافی مکان شهر و روستا و یا منطقه‌ای که در اون هستید رو از طریق سامانه پیامکی 30367 یا شماره تلفن 22652525 به ما اطلاع بدین.
با مشارکت شما رادیو اقتصاد قوی‌تر و شفاف‌تر شنیده میشه
و البته به 3 نفر از شنوندگان شرکت کننده در این طرح به قید قرعه جوایز ویژه اهدا خواهد شد.
هر روز همراه با رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، با شما ردیفترین.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیص بود، تو باز میگن بتراکشه، حتی تو گل و باشه.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
یه هم ارده بخارک،
یه خوشه خارکی بدامو
فرما با
ببخشید آقا.
آکاکا خارک میخه یارده. برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همین بقا.
نه بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این عطب از کجا بگیرم؟
خب بگو. باید بری بازار.